ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و همراهید با ما در جمعه شب ایران 27 خرداد ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. این مجله رو مثل همیشه با خبر شروع میکنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیوست.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. نیروهای ویژه ارتش عراق روز جمعه وارد مناطق مرکزی شهر فلوجه شدند. فرمانده این نیروها به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که چند ساختمان دولتی و نیز بیمارستان مرکزی شهر فلوجه به تصرف نیروهای دولتی عراق درآمده است و جنگجویان گروه حکومت اسلامی به سمت مناطق غربی شهر عقب نشینی کردند. به گفته ارتش عراق 50% کل شهر فلوجه همکنون از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته شده است. عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از داعش با حمایت هوایی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا از ماه گذشته آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد و پس از موسل مهمترین شهر در اختیار داعش در این کشور محسوب می‌شود. بامداد روز جمعه انفجار خط لوله انتقال گاز در منطقه شهران در تهران باعث وقوع آتش‌سوزی بزرگی شد. این حادثه در محل حفاری مترو روی داد و به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، خط لوله 8 اینچ تغذیه گاز و کابل برق عبوری از این محدوده قطع شد و در نتیجه انفجار و آتش‌سوزی روی داده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آتش‌سوزی پس از 2 ساعت مهار شد. درباره تلفات این حادثه خبرهای زد و نقیزی منتشر شده. به گفته ابوالفضل قناعتی از اعضای شورای شهر تهران، 2 نفر در این حادثه کشته شدند. اما سخنگوی اورژانس تهران این خبر را تکذیب کرده و گفته است که این حادثه 5 نفر مصدوم داشته است. محمد بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفته است در اثر این حادثه گاز 10,000 مشترک غرب تهران تا شنبه شب قطع خواهد بود. همچنین این انفجار باعث قطع خطوط مخابراتی تلفن همراه در غرب تهران شده است. وبسایت کلمه میگوید که 3 بسیجی متهم به قتل بهنود رمضانی دانشجوی دانشگاه بابل به 3 سال حبس و پرداخت دیه محکوم شدند. این سایت نزدیک به میرحسین موسوی گفته است که شعبه 5 دادگاه نظامی 1 تهران 3 متهم این پرونده را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده است. بهنود رمضانی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در چهارشنبه سوری سال 89 توسط 3 نفر بسیجی در نارمک تهران مورد ضرب و شتم شدید با باتون و شوکر قرار گرفت و فوت کرد. خانواده آقای رمضانی به دنبال صدور حکم متهمان پرونده در بیانیه‌ای با اعتراض به رأی صادره گفتند که این حکم ناعادلانه و تحت فشار نهادهای امنیتی صادر شده است. برخی منابع خبری در ایران خبر دادند که 7 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به دلیل رقصیدن در جشنواره اقوام مجموعاً به 12 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. به گزارش وبسایت عصر تعادل، کمیته انضباطی دانشگاه سیستان و بلوچستان 5 نفر از دانشجویان این دانشگاه را به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده است. 2 دانشجوی دیگر این دانشگاه نیز به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. این حکم‌ها در کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه قابل تغییر است. در هفته‌های گذشته فیلمی از مراسم پایانی جشنواره اقوام در دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد که در آن تعدادی از دانشجویان پسر در سالن مراسم می‌رقصیدند. به دنبال این اتفاق علیرضا مرضیه دادستان زاهدان خبر داد که علیه رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام جرم کرده و وی فعلا متهم است.
متشکرم از شما، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. مشاور رئیس جمهور آمریکا میگوید اغلب به نقش مردم ایران در برجام توجهی نمی‌شود.
اینکه آقای احمدی نژاد سیاست کندرادی رو در پیش گرفته بود یا آقای روحانی امروز دنبال سیاست تنش‌زدایی هست، برگرفته از نظرات رهبری جمهوری اسلامیه.
فرزنده مهدی کروبی گفته است هنوز هیچ واکنشی از سوی حسن روحانی به نامه پدرش نشان داده نشده است.
من ناتوانی رو با نخواستن ترجیح میدم مخلوط نکنم. به نظرم آقای روحانی اصلا نمیخواد در مورد موضوع هست صحبت بکنه.
50 دیپلمات آمریکایی خواهان تغییر سیاست باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و حمله به مواضع بشار اسد در سوریه شدند.
به نظرم همزمانی این با اظهارات تند آقای مکین برای سیاست خارجی دولت اوباما در سوریه یک نوع
و امارات متحده عربی میگوید مداخله نظامیش در یمن به پایان رسیده است.
مذاکرات طرفین در کویت هم داره خوب پیش میره، به نظر میاد که پیش از پیش دارن به لحاظ دیپلماسی به یک توافقات میرسن که این هم عملیات نظامی رو مقدار به مورد میکنه.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه ما بمونید. بعد از توافق هسته‌ای با ایران در شرایطی که در دو کشور مخالفت‌های جدی با اون وجود داشت، حالا معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید از نقش مردم ایران در این توافق هم به سخن آمده. از شاهین بشری بشنویم.
بن رودز معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه با بیان چگونگی مذاکرات ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق هسته‌ای گفته است اغلب اوقات نقش مردم ایران در محقق شدن توافق هسته‌ای کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. به گزارش وبسایت اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک، بن رودز که در این مؤسسه صحبت می‌کرد، به روند مذاکرات هسته‌ای دولت آمریکا با ایران در عمان اشاره کرد و اظهار داشت نقطه عطف در مذاکرات با ایران در سال 2013 با پیروزی حسن روحانی که دیدگاهی میانه‌رو برای تعامل با غرب دارد در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامه‌ای به حسن روحانی نوشت و پیشنهاد کرد مذاکراتی متمرکز بر مسئله هسته‌ای انجام شود و برای نخستین بار ایالات متحده پاسخی سازنده دریافت کرد و خیلی زود مذاکرات در عمان با هدایت بیل برنز و جک سالیوان آغاز شد. معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به تغییر در لحن ایران طی مذاکرات گفته است پس از سالها جان کری و محمد جواد ظریف بلند پایه‌ترین مقام‌های دو کشور با یکدیگر ملاقات کردند. این در حالی بود که ایرانی‌ها ملاقات دو رئیس جمهوری را امکان پذیر نمی‌دانستند، ولی آنها هم از طریق تلفن با یکدیگر صحبت کردند، اتفاقی که برای نخستین بار پس از انقلاب در ایران به وقوع پیوست و در ادامه این روند مقام‌های ایرانی به پیشرفت سریع در مذاکرات متعهد شدند. بن رودز با دفاع از مذاکرات هسته‌ای با ایران گفته است اکنون آزمون کلیدی برای تعامل با ایران بر سر مسئله سوریه است، جایی که موضع سازنده ایران میتواند برای حل این درگیری‌ها مهم باشد، اما آمریکا تا کنون چنین چیزی را ندیده است. و اضافه کرده که تماس با دولت ایران باعث شده در این خصوص و درباره موضوعهای دیگر در موقعیت بهتری قرار گیریم، بنابراین میبایست این تماسها را حفظ کرد و منتظر فرصت بود. معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید همچنین گفته است کسانی که منتقد رژیم هستند میبایست به این نکته ساده تفاوت سیاستهای دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی اذعان کنند. اصرار بر اینکه همه در ایران تندرو و از یک بافته هستند، هر گونه امکان و فرصت برای تغییر جهت رهبران ایران را می‌گیرد. محمد رضا حیدری سرکنسول سابق ایران در اسلو با بیان اینکه چنین نگرشی در سیاستمداران آمریکایی خوشبینانه است و در واقع دولت‌های مختلفی که در ایران بر سر کار می‌آیند عملاً جز خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی قادر به انجام کار دیگری نیستند می‌افزاید:
فکر می‌کنم که مقامات آمریکایی بعضاً یک خطای استراتژیک دارند در خصوص نحوه برخورد سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی با جهان خارج، چون این سیاست‌ها توسط بیت رهبری و شخص رهبر جمهوری اسلامی تنظیم میشه و دولت‌هایی که میان سر کار سیاست خارجیشون رو در واقع از طریق آقای خامنه‌ای و نظرات ایشون باید به پیش ببرن، و اینکه آقای احمدی نژاد سیاست تندروی رو در پیش گرفته بود یا آقای روحانی امروز دنبال سیاست تنش‌زدایی هست برگرفته از نظرات رهبری جمهوری اسلامیه، و این در واقع یک خطاییه که بعضاً برخی از مسئولین غربی نسبت به جمهوری اسلامی دارن.
بن رودز همچنین گفته است ایالات متحده میبایست راههایی برای تعامل با مردم ایران پیدا کند. نقش آنها اغلب در توافق هسته‌ای کمتر مورد توجه قرار میگیرد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در تشریح این بخش از سخنان معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و این نکته که دستگاه دیپلماسی آمریکا پی به نقش مردم ایران در مباحث سیاسی برده بر این باور است:
آقای دکتر رودز در واقع داره تاریخ رو شخ میزنه و از دیدگاه‌های دولتش دفاع میکنه. توضیح میده که از نگاه استراتژیک کاخ سفید اختلافات داخلی در ایران هرگز نمایشی نبوده، همه مثل هم نیستند و اگر انتخابات 92 نبود امید چندانی هم به این مذاکرات نمیرفت. در واقع حرفهای آقای رودز روی دیگه از همون استراتژی قدرت هوشمند دولت آقای اوباماست که روی جامعه پویای ایران حساب میکنه، روی طبقه متوسط و تحصیل کرده ایران، و معتقد تغییرات نهایی در حاکمیتی مثل جمهوری اسلامی ناشی از فشارهای اجتماعی خواهد بود و نه ناشی از فشارهای سخت افزاری یا احیانا جنگ مثل حمله به عراق. شواهد دو دهه گذشته هم چنین دیدگاهی رو تایید میکنه، از انتخابات 76 شروع کنید تا انتخابات 78 تا همین انتخابات 92، انتخابات اسفند 94. در واقع با یک جامعه بسیار متکثر و پویا مواجه هستیم که از کوچکترین روزنه ها برای ابراز نارضایتی خودش استفاده میکنه و همین پتانسیل قوی هست که توجه ایالات متحده رو به خودش جلب کرده.
معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با بیان اینکه هرچند به باور وی ایران یک کشور دموکراتیک نیست، میافزاید اما انتخابات حسن روحانی را بر سر کار آورد و افکار عمومی طرفدار توافق هسته‌ای بود. وی تصریح کرده است که میبایست راه‌های تعامل آموزشی، فرهنگی و ارتباط مردم و کشور پیگیری شود، رویکردهایی که میتواند باعث اعتماد و ارتباط با مردم ایران به ویژه جوانان بشود. پیشتر بن رودز به نیویورک تایمز گفته بود که دولت باراک اوباما در رابطه با توافق هسته‌ای با ایران و شکل بازتاب آن در رسانه‌ها و مطبوعات کاری کرده که صدای موافقان توافق بیشتر شنیده شود تا بدین ترتیب افکار عمومی را همراه خود سازد. این مطلب نیویورک تایمز واکنش‌هایی در پی داشت و سه سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به باراک اوباما خواهان برکناری بن رودز شدند.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید. ساعت 19:12 در تهران سر بزنیم به ایران. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفته میزان گرد و غبار در چند شهر این استان به بیش از 300 برابر حد مجاز رسیده، رویدادی که استان خوزستان در سالهای اخیر به شکل مداوم با اون درگیر بوده. جزئیات رو از سمیرا قرایی بشنویم.
احمد رضا لاهی جانزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان میگوید که میزان گرد و غبار در این استان به بیش از 13 برابر حد مجاز رسیده است. به گفته وی ساعت 8 روز پنجشنبه روز گذشته میزان گرد و غبار در اهواز، آبادان، اندیمشک، سوسنگرد و شوشتر افزایش چشمگیری داشته است. همچنین روز پنجشنبه دید افقی شهرستان آبدانان در استان خوزستان کمتر از 500 متر اعلام شده بود. مدیر کل هواشناسی خوزستان اعلام کرده بود که این گرد و غبار از طرف عراق وارد استان خوزستان شدند. طوفان در بیابان‌های عراق و سوریه و سپس وزش باد از سوی این بیابان‌ها به سوی غرب ایران از علل افزایش گرد و غبار مطرح شده بود. همچنین خبرگزاری‌های ایران روز گذشته از افزایش ریزگرد در استان‌های دیگر خبر داده بودند. اعلام شده بود که غلظت ریزگردها در کرمانشاه لحظه به لحظه در حال افزایش است و به 5 برابر استاندارد رسیده است. در استان خوزستان در مجموع 21 ایستگاه سنجش آلودگی هوا وجود دارد. با این حال به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان، اعتباری که برای تعمیر و نگهداری این دستگاه ها نیاز است به این سازمان داده نشده و به همین خاطر این دستگاه ها با مشکلات فنی مواجهند. بحران ریزگردها در استان خوزستان یک بحران زیست محیطی است که به گفته ضیاءالدین شعاعی مدیر دفتر ملی مقابله با پدیده ریزگردها منشأ داخلی دارد، اما ریزگردهایی که از کشورهای همسایه وارد میشوند نیز این پدیده را تشدید میکنند. به گفته او بخش های جنوبی تالاب حورالعظیم و محور اهواز ماهشهر کانونهای اصلی تولید ریزگرد در داخل ایرانند و بخش جنوب شرقی عراق به دلیل توقف کویرزدایی و نابودی تالاب‌های بین النهرین کانون خارجی ریزگردهای استان خوزستان به شمار می‌روند. 5 سال پیش سازمان بهداشت جهانی اهواز را به جهت داشتن بالاترین میزان گرد و غبار آلوده‌ترین شهر جهان معرفی کرده بود.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید هنوز هیچ واکنشی از طرف حسن روحانی به نامه پدرش نشان داده نشده. چند قبل مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست برای تشکیل دادگاه علنی او تلاش کنه. به گزارش سایت کلمه، محمد تقی کروبی گفته همچنان هیچ کس پاسخگوی ادامه حصر نیست. وحید پورستاد از رادیو فردا در این زمینه با مشتبه واحدی گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
من تصور میکنم خانواده آقای موسوی و خانواده آقای کروبی اگر قبلا امیدی داشتن به آقای روحانی اشتباه کردن. آقای کروبی روزی که وارد حرف شدن، همون روز من خودم پیغامشون رو منتقل کردم برای آقای روحانی و آقای ناطق نوری، همون روزها مصاحبه کردن علیه این دو نفر و آقای کروبی گفت آقای روحانی همونطور که پیام حکومت رو آورده، پیام منم برای حکومت ببره، من رو علنی محاکمه کنن. یعنی 5 سال پیش وقتی آقای روحانی رئیس جمهور شد، من مقاله نوشتم شما آقای روحانی، موقع شما نماینده رهبر در شورای امنیت ملی بودید و جواب ندادید. الان رئیس جمهور هستید و رئیس شورای امنیت ملی، موظفی درخواست آقای کروبی رو نه به عنوان آقای کروبی، به عنوان یک شهروندی که خواستار اجرای قانون اساسی شده، محاکمه علنی بر اساس قانون اساسی، موظفی جواب بدید. به نظرم اونهایی که تصور میکردن آقای روحانی واقعا در شعارهای انتخاباتی برای رفع حذف جدی بوده، اونها اشتباه میکردن. یک مصرف انتخاباتی داشته به قاطعیت من این رو میگم و آقای روحانی قطعا ترجیح میده آقای کروبی با موسوی در حصر بمونن، چون اگر بیان بیرون توقعات رو مطرح میکنن که آقای روحانی ترجیح میده اصلا توقعات مطرح نشه.
آقای واحدی، حالا این ناتوانی دولت، آیا ناتوانی فقط دولت آقای روحانی است یا هر دولتی غیر از آقای دولت آقای روحانی بود این مسئله حصر رو نمیتونه حل بکنه؟
من ناتوانی رو با نخواستن ترجیح میدم مخلوط نکنم. به نظرم آقای روحانی اصلا بحث توانستن نیست، بحث خواستنه. معتقدم ایشون اصلا نمیخواد در مورد موضوع هست صحبت بکنه. ایشون ببینید، به محض اینکه کوچکترین انتقادی از وزیر خارجه میشه، رگای گردنش برافراشته میشه، میاد میگه برید به جهنم، نمیدونم شما نمیفهمید، بیسوادید. ولی اگر حتی اگه نتوانیشون میتونه اظهار نظر که بکنه، حاضر به اظهار نظر هم نیستیشون. به نظرم ایشون بیش از اینکه نتواند، نخواستن بر کارش هست.
پس کلا شما مسئله این که حصر آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد الان چندین سال طول کشیده رو بجز موانعی که خود آقای روحانی میبینید، چه موانع دیگر رو در حاکمیت جمهوری اسلامی میبینید که این مسئله هست اینقدر طولانی شده؟
فکر میکنم اگر کسان این نظریه من رو بپذیرن که بحث حصر این آقایون بیش از اون که مرتبط با مسائل سال 88 و 89 باشه، مرتبط با کینه شخصی آقای خامنه ای از این دو نفر هست، پس مسئله حل میشه. معتقدم آقای خامنه ای تا زمانی که زنده باشه با اختیار خودش حصر رو برطرف نخواهد کرد، مگر یک فشار عجیب غریب داخلی یا خارجی. این موضوع برمیگرده به کینه سال 64 آقای خامنه ای از این دو نفر و روحیات آقای خامنه ای هم دوستان میدونن، ایشون کینه هاش رو فراموش نمیکنه. معتقدم چون شخص ایشون اصرار داره برای ادامه حصر، این حصر برطرف نخواهد شد.
آقای واحدی، مسئله کینه آقای خامنه ای رو گفتید، به هر حال در تاریخ حصر وجود داره که آقای خامنه ای با آقای موسوی اختلافات زیادی داشت، اما در مورد آقای کروبی چی بود؟
موضوع سال 64 که اشاره کردم همینه. وقتی که آقای خامنه ای ابا داشت از معرفی مجدد آقای موسوی به عنوان نخست وزیر، اگه خاطرتون باشه، به بحث 99 نفر مطرح شد، آقای کروبی و 7 نفر دیگه نامه نوشتن برای آقای خمینی و در اونجا اشاره کردن به صحبت‌هایی که آقای خامنه ای در کنگره حزب جمهوری اسلامی داشته و گفته بود 99 نفر نیستن، 100 نفر هم نفر 100 هستن. نامه به آقای خمینی نوشتن و آقای خمینی بر اساس نامه واکنش بسیار تندی نسبت به آقای خامنه ای داشت، ایشون رو حضورا توبیخ کرد و بعدم دستور انحلال حزب جمهوری اسلامی رو داد. این موضوع به اونجا برمیگرده. این کینه برمیگرده به اون تحمیلی که آقای خامنه ای شد، که البته من خودم مخالف اون تحمیل هستم، اصلا کاری به شخص آقای خامنه ای و آقای موسوی ندارم. کاری که آقای خمینی کرد، تحمیل کرد نخست وزیر رو با رئیس جمهور، وقت کار اشتباهی بوده، اما به هر حال این اتفاق افتاده. آقای خامنه ای نه بر اساس اختیارات قانونیش، اصلا نشون داده به قانون پایبند نیست، چون ناراحت نیست که قانون اختیارات قانونیش سلب شده، ایشون کینه شخصی برداشته که چرا آقای موسوی بهش تحمیل شد و بعدم چرا نامه‌ای که نوشتن منجر شد به یک توبیخ بسیار غلاظ و شداد آقای خمینی به صورت حضوری و بعد دستور انحلال حزب جمهوری اسلامی، اینکه در همه جا سطح خود شما هم خوب می‌دونید. این موضوع از اون موقع مونده. موضوع اصلا به نظر من موضوع سال 88 تا سال 89 نیست. آقای خامنه‌ای 25 سال منتظر فرصت بوده که انتقام این کینه رو بگیره.
درباره ادامه حصر شنیدید، حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در ایران. وحید پورستاد در این مورد با مشتبه واحدی گفتگو میکرد، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. در خبرها احتمالاً شنیدید که 7 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان به دلیل رقصیدن در جشنواره اقوام به چند سال محرومیت از تحصیل محکوم شدند. در هفته‌های گذشته فیلمی از مراسم پایانی این جشنواره در دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد که تعدادی از دانشجویان پسر در سالن این مراسم می‌رقصند. از شاهین بشری بشنویم.
چند روز پس از اعلام جرم دادستانی علیه رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان به دلیل رقص چند دانشجوی پسر در جشنواره اقوام، چند وبسایت خبری در ایران خبر دادند که 7 دانشجوی این دانشگاه در کمیته انضباطی مجموعاً به 12 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. بر اساس گزارش وبسایت عصر تعادل، کمیته انضباطی دانشگاه سیستان و بلوچستان 5 نفر از دانشجویان این دانشگاه را به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده است. بر اساس همین گزارش، 2 دانشجوی دیگر این دانشگاه نیز به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. این حکم‌ها در کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه قابل تغییر است. در همین زمینه، یکی از دانشجویانی که به محرومیت از تحصیل محکوم شده، در مصاحبه‌ای با وبسایت عصر تعادل بدون ذکر نام خود صدور حکم 2 ترم محرومیت از تحصیل به دلیل 5 دقیقه شادی را ظلم خوانده و گفته است که حتما به این رأی اعتراض می‌کند. وی تأکید کرد نه آسیبی به جایی وارد شد و جلسه هم اصلا مختلط نبود. طی هفته‌های گذشته فیلمی از مراسم پایانی جشنواره اقوام در دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد که در آن تعدادی از دانشجویان پسر روی سن رقص محلی اجرا می‌کنند و تعدادی از دانشجویان پسر نیز در سالن مراسم می‌رقصند. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس رقص این دانشجویان را شرم‌آور و توجیه‌ناپذیر خواند و عباس علی سلیمانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان نیز گفت که اگر بنا باشد دانشگاه به رقص و پایکوبی بپردازد درش تخته شود بهتر است. در همین حال علیرضا بندانی رئیس دانشگاه روز شنبه 22 خرداد وعده داد که کمیته انضباطی دانشگاه با عوامل این اتفاق برخورد کند و در دیداری با نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان نتیجه اقدامات انجام شده درباره این اتفاق را به او اطلاع داد. 2 روز پس از این سخنان علیرضا مرضیه دادستان زاهدان خبر داد که این نهاد به دلیل این اتفاق علیه رئیس دانشگاه اعلام جرم کرده و وی فعلا متهم است. طی چند سال گذشته اجرای بعضی برنامه‌ها در دانشگاه‌ها از جمله برنامه موسیقی با مشکلات فراوانی روبرو بوده و برخی کنسرت‌ها نیز لغو شدند. در همین حال سال گذشته شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها با تدوین آیین‌نامه‌ای اجرای کنسرت و برنامه‌های مستقل موسیقی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم را ممنوع اعلام کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر از اجرای برخی برنامه‌ها چون اردوی خارج از کشور یا اجرای کنسرت در دانشگاه انتقاد کرده و گفته است دانشگاه جای کنسرت نیست. وی در دیدار با نمایندگان مجلس دهم نیز از آنچه ولنگاری دستگاه‌های فرهنگی خواند انتقاد کرده است.
گزارش شاهین بشری را شنیدید. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟
آقای خامنه‌ای آتیش خاک می‌ریزن یا آب می‌ریزن خاموش، بنزین و بارود نمی‌ریزن.
واقعا چه آبروریزی تو دنیا را انداختی؟ یعنی چی که یه خانمی با یه بچه شیرخوره اومده ایران میخواد براندازی نرم بکنه؟ آخه این تعریف، این حرف در کجای قانون ایران هست؟ براندازی نرم چیه؟ براندازی چرد چیه؟ گرم چیه؟ یه خانمی با یه بچه چطوری میتونه این رژیمی که این همه از عظمتش حرف میزنید براندازی بکنه؟
من از ایران زنگ میزنم، میخواستم از حضورتون تمنا کنم به این آقایون مسئولین بفرمایید که بابا من یه خانم سرپرست خانوارم، یک جوان معلول 70% معلول دارم، آخه 53,000 تومن مستأجر و این همه داروهای سنگین برای این جوان من باید فراهم کنم، آخه خودشون جای ما بذارن. واقعا درمانده شدم از این گرانی، چون اگر من دارو فراهم نکنم و اجاره خونه این بچه ندم، زیر درختی هم ما رو را نمیدم، اجازه نمیدم زیر این درخت ها بشینیم.
من میخواستم از آقای رئیس جمهور تقاضا عزیزانه داشته باشم. این آقایی که دیروز پریروز این جنگل خارا و دریا خارا و اختلاف گرن که دورو پر دره در آقای نشسته بودن، اینا رو به محکمه بکشن. نه 2 میلیاردی که امریکا خورده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سعی بزنیم به عراق که در چهارمین هفته از آغاز عملیات فلوجه به سهم بر و نیروهای عراقی کنترل ساختمان شهرداری این شهر رو به دست آوردن و این ساختمان رو از تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی خارج کردند. ایلیا جزائری از عراق همراه ماست. ایلیا، آخرین تحولات میدانی جنگ فلوجه رو برای ما بگو.
بله آزاده، همینطور که تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد، نیروهای عراقی تونستن ساختمان شهرداری فلوجه رو به کنترل خودشون در بیارن و پرچم عراق رو بر بالای این ساختمان نصب کنن. در حقیقت ساختمان شهرداری واقع در مجتمع دولتی عراق هست و بازپسگیری مجتمع دولتی نمادی هست از بازپسگیری شهر فلوجه، اما همچنان شبه نظامیان خلافت اسلامی در شهر حضور دارند و همچنان بخشای بزرگی از شهر رو در تصرف خودشون دارن، به ویژه مرکز شهر رو که حدود 40,000 غیر نظامی طبق برآوردها در محاصره هستن و نیروهای خلافت اسلامی اجازه رفتن از به این غیر نظامی ها رو نمیدن. طبق آخرین گزارشی که دقایق پیش تلویزیون عراق اعلام کرد، تعدادی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در ساختمان بیمارستان دولتی در فلوجه پناه گرفتن و دارن مقاومت میکنن. نیروهای عراقی دارن سعی میکنن این ساختمان رو که حدود 500 متر فاصله داره با ساختمان شهرداری هم به کنترل خودشون در بیارن.
یکی از مسائلی که در حال حاضر شهر فلوجه رو تهدید میکنه گسترش بیماری‌های فراگیر هست. سازمان بهداشت جهانی هم در مورد همین مسئله هشدار خیلی جدی داده. الان وضعیت این نوع بیماری‌ها در شهر فلوجه یا اطراف این شهر چگونه هست؟
علا الوان مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی دیداری کرده با بعضی از آوارگانی که فرار کردن از فلوجه، با اونها گفتگو کرده و گزارش‌های بسیار تکان دهنده از وضعیت داخل شهر داده، از جمله نبود هیچ خدمات بهداشتی در زمینه فاضلاب. فاضلاب در شهر هست و این یکی از عوامل گسترش وبا در شهر میتونه باشه. اینطور که آقای علوان میگه از سال 2014 هیچ کودکی در شهر فلوجه واکسینه نشده، به علاوه کمبود آب و غذا. همه اینها خطر گسترش وبا و بیماری های واگیردار رو زیاد کرده. اگر یادت باشه آزاد پارسال در گزارش ها داشتیم که حدود 1800 نفر در کل عراق در اثر وبا جان خودشون رو از دست دادن.
یک مقام مسئول در کردستان عراق اعلام کرده بعد از شکست خلافت اسلامی این کشور باید به 3 قسمت تقسیم بشه. در واقع نقشه جغرافیایی بخشی از عراق قرار تغییر کنه با این شرایط.
این رو مسرور بارزانی رئیس شورای امنیت اقلیم کردستان عراق مطرح کرده و گفته دیگه مردم عراق به خاطر بی‌اعتمادی‌های زیادی که وجود داره نمیتونن زیر یک سقف زندگی کنن. از همین رو بعد از اینکه داعش شکست بخوره باید عراق به 3 قسمت شیعه، سنی و تقسیم بشه تا جلوی خونریزی ها گرفته بشه. البته این مسئله که آقای بارزانی مطرح کرده مسئله دشوار هست و دست کم بر سر ترسیم مرزها اختلاف های زیادی وجود داره، اما این یکی از خواسته های کردها هست که بارها مطرح کردن. آقای مسرور بارزانی گفته اگر نشه این 3 قسمت به طور کامل مستقل بشن، باید به صورت کنفدرالیسم اداره بشن، به طوری که 3 پایتخت با قدرت مساوی وجود داشته باشه و منطقه بتونن به صورت همسایگان خوب به طور مسالمت‌آمیز در کنار هم باشن.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکار من از عراق همراه ما بود. در مورد آخرین تحولات فلوجه شنیدید. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. تنها 7 ماه از دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا باقی مانده. رئیس جمهوری که سیاستش در قبال خاورمیانه گریز از جنگ و درگیری مستقیم بوده، برعکس اون چه که در سال 2003 در زمان ریاست جمهوری بوش پسر بین آمریکا و عراق رخ داد. حالا در زمان خیلی کم باقی مانده از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بیش از 50 نفر از دیپلمات‌های آمریکایی خواهان تغییر این سیاست شدند و معتقدند که اوباما باید مستقیم به دولت بشار اسد و موازیش حمله کنه. جزئیات را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
بیش از 50 تن از دیپلمات‌های آمریکایی با انتقادی تند از سیاست‌گذاری‌های آمریکا در سوریه خواهان حمله نظامی علیه مواضع بشار اسد شدند. این دیپلمات‌ها در کانالی متعلق به وزارت امور خارجه آمریکا سیاست‌های باراک اوباما در قبال کشور سوریه و دولت بشار اسد را به چالش کشیدند. محتویات این کانال که بازتاب دهنده نظرات مخالفان است محرمانه است، اما روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال در گزارش‌های به این موضوع پرداختند و می‌گویند که این دیپلمات‌ها خواهان حمله به دولت اسد شدند. این خبر به تایید جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز رسیده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز که در حال حاضر در کوپنهاگ به سر می‌برد گفته است که نظرات مخالف این دیپلمات‌ها مهم است و وی بلافاصله پس از بازگشت به آمریکا به آن رسیدگی خواهد کرد. کانال مخالفان وزارت خارجه به دیپلمات‌هایی که مخالف این یا آن سیاست‌گذاری هستند اجازه می‌دهد تا بدون هراس نظرات خود را منتشر کنند. جان کربی گفته است که آقای کری برای این کانال ارزش قائل است و به آن احترام می‌گذارد. با این حال آقای کربی نگفته است که نظر آقای کری در مورد انتقاد اخیر این دیپلمات‌ها چیست. به زعم این دیپلمات‌ها حکومت اسد به نقض آتش بس در سوریه ادامه می‌دهد و این موضوع سبب می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه‌ای نرسند. آنها می‌گویند اسد بدون آنکه احساس فشار کند پای میز مذاکره با مخالفان میانه رو نمی‌نشیند. بمباران و استفاده از بمب‌های بشکه‌ای علیه غیر نظامیان ادامه دارد و به زعم این دیپلمات‌ها این موضوع خود ریشه بی‌ثباتی در سوریه و منطقه است. با این حال رسول نفیسی تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که ممکن است این انتقادها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا دلیلی سیاسی داشته باشد.
نمیخوام که به تئوری توطئه بپردازم، ولی به نظرم همزمانی این با اظهارات تند آقای مکین برای سیاست خارجی دولت اوباما در سوریه یک نوع همپوشانی داره و حس میکنم که ممکنه یک کاربردهای انتخاباتی داشته باشه، وگرنه سیاست پرزیدنت اوباما مشخصه در خاورمیانه. بنابراین این حرکتی که میشه یا اینکه آقای مکین اوباما رو مستقیما مسئول میبینه در کشتارهای در اورلاندو، اینها یک جور شاید کاربردهای انتخاباتی و برای تضعیف جبهه دموکرات‌ها و خانم هیلاری کلینتون داشته باشه.
از رسول نفیسی تحلیلگر میپرسم که آیا ممکن است این اطلاعیه و مخالفت صریح با سیاست گریز از جنگ مستقیم در خاورمیانه تأثیری بر سیاست‌گذاری‌های آتی آمریکا در قبال خاورمیانه بگذارد؟
به لحاظ‌های انتخاباتی و به خصوص برای اینکه خانم کلینتون در این صحنه مقدار پیروز بشه، احتمال داره که بعضی از عملیات نمایشی در سوریه انجام بشه تا نشون بده که دولت اوباما در سوریه یک نقش مسلط مشخصی رو بازی میکنه. اگر که خانم کلینتون انتخاب بشه، من تصورم این است که با توجه به وضع بودجه آمریکا، با توجه به قرضه ملی آمریکا، با توجه به هرج و مرجی که در خاورمیانه وجود داره و دخالت و جنگ بیشتر رو نمیطلبه، با توجه به اینکه جانشینی برای دولت اسد در حال حاضر نیست، با توجه به اینکه نیروهای عراقی در حال پیشرفت هستند با همین سیاست پرزیدنت اوباما در داخل عراق، تصور من این است که خیلی سیاست خانم کلینتون فرق نکنه و ایشون هم که گفته اصولا سیاست ایشون تداوم سیاست دولت فعلی است.
پس از انتشار این خبر کرملین نیز بلافاصله به آن واکنش نشان داده است. آنطور که خبرگزاری رویترز میگوید کرملین گفته است که چنین اقدامی از سوی آمریکا کل منطقه را به آشوب خواهد کشاند. تنها 7 ماه از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما باقی مانده و با توجه به سیاست‌گذاری‌های پیشین او در قبال خاورمیانه بعید به نظر می‌رسد که تمایلی به حمله مستقیم در ماه‌های باقی مانده داشته باشد. نیروهای آمریکایی در جنگ داخلی سوریه حضور دارند و رهبری ائتلافی به نام ائتلاف علیه خلافت اسلامی را بر عهده دارند. با این حال تنها حملات هوایی آن هم علیه مواضع داعش ترتیب می دهند و به شبه نظامیان محلی در این مبارزه کمک می کنند. دولت باراک اوباما تا کنون از ورود مستقیم به جنگ داخلی سوریه و درگیری با حکومت مرکزی این کشور خودداری کرده است. هرچند پیشتر هم گزارش‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد برخی مقام‌های دولتی آمریکا مخالف این سیاست‌گذاری باراک اوباما هستند.
50 نفر از دیپلمات‌های آمریکایی خواهان تغییر سیاست باراک اوباما شدند و خواهان این شدند که مستقیماً به مواضع بشار اسد در سوریه حمله کنه. سمیرا قرایی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه باز هم از آمریکا بشنویم. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز پنجشنبه اعلام کرده گروه خلافت اسلامی مشغول آموزش افرادی برای عملیات تروریستی در کشورهای غربیه. دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری هم مدعی شده دولت باراک اوباما فعالانه از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنه. جزئیات از نادر صدیقی.
جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از برنامه‌ریزی و تدارک گروه حکومت اسلامی برای انجام عملیات در کشورهای غربی خبر داد.
We judge that ISIL is training and attempting to deploy operatives for further attacks.
آقای برنن که بامداد پنجشنبه در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا شهادت می‌داد گفت گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مشغول ایجاد سازمانی است که از آن طریق حمله‌های تروریستی علیه دشمنان خارجی خود را تشویق و هدایت کند.
Unfortunately, despite all our progress against ISIL on the battlefield and in the financial realm,
رئیس CIA گفت که به رغم پیشرفت عملیات علیه داعش در عرصه‌های پیکار و ضربه به سیستم مالی آنها، متاسفانه تلاش‌ها موجب کاهش توانایی‌های آنها برای انجام عملیات تروریستی در گوشه و کنار جهان نشده است. او گفت که منابع و ابزار لازم برای عملیات تروریستی ساده و ناچیزند، ولی در صحنه جنگ این گروه متحمل از دست دادن مناطق تحت کنترل، نیروی نظامی و هزینه‌های سنگین مالی می‌شود که کاهش توانایی‌های چشمگیری را به دنبال دارد.
The group's foreign branches and global networks can help preserve its capacity for terrorism.
برنن افزود که شاخه‌های خارجی گروه حکومت اسلامی به حفظ توانایی‌های آن برای تروریسم صرف نظر از رویدادهای عراق و سوریه کمک می‌کند و هرچه فشار در این دو کشور بر آنها افزوده می‌شود، کمپین جهانی ترور از سوی داعش شدت می‌گیرد.
As we have seen in Orlando, San Bernardino and elsewhere.
جان برنن همچنین با اشاره به عملیات تروریستی در اورلاندو و سان برناردینو و نقاط دیگر گفت داعش در تلاش برای تشویق طرفداران خود به انجام عملیات تروریستی است، طرفدارانی که هیچ گونه تماس مستقیم با این گروه ندارند. او حمله هفته گذشته در اورلاندو را اقدامی شرم‌آور و خشونتی گستاخانه توصیف کرد. روز پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا راهی اورلاندو شد و با تعدادی از بازماندگان کشتار جمعی یک شنبه شب گذشته و با کسانی که از این حادثه جان سالم به در برده اند ملاقات کرد. در آستانه این سفر دو خبر در صدر گزارش‌های رسانه‌های آمریکا قرار گرفت. نخست اقدام جمعی سناتورهای دموکرات بود برای تصویب پیشنهادی در منع فروش اسلحه به افراد مظنون و کسانی که نامشان در فهرست ممنوعه پرواز با هواپیما قرار دارد. سناتور دموکرات کریس مورفی به این منظور و برای جلب توجه افکار عمومی به فیلیباستر متوسل شد، سنتی قانونی که در آن اعضای سنا می‌توانند به طور نامحدود و بی‌وقفه در مورد موضوعی ویژه سخنرانی کنند. پیامد این سخنرانی توافق اکثریت اعضای سنا که با همکاری تعدادی از جمهوری خواهان به دست آمد بر وضع قانون منع فروش سلاح به برخی افراد مظنون شد. دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه که به دنبال کسب مقام ریاست جمهوری آمریکاست با چنین پیشنهادی موافق است و گفته که با NRA بزرگترین سازمان طرفدار حق داشتن اسلحه توسط شهروندان آمریکایی گفتگو خواهد کرد. ولی آنچه خبرساز شد ادعای کاندیدای جمهوری خواه در مورد تئوری توطئه دولت اوباما در پشتیبانی از گروه های تروریستی و از آن جمله گروه داعش بود. روزنامه واشنگتن پست و بسیاری دیگر از رسانه‌های آمریکایی سخنان آقای ترامپ را در این زمینه بازتاب دادند. واشنگتن پست میگوید که ادعای دونالد ترامپ در مورد پشتیبانی فعالانه دولت اوباما از گروه های تروریستی عجیب و غریب و شگفت‌آور است. دونالد ترامپ همچنین در یک پیام توییتری گفته است که رقیب دموکرات او هیلری کلینتون اطلاعات محرمانه‌ای دریافت کرده که نشانگر حمایت دولت اوباما از گروه‌های تروریستی می‌باشد.
So Belgium is a beautiful city.
آقای ترامپ روز چهارشنبه نیز در یک گردهمایی تبلیغاتی در شهر آتلانتای ایالت جورجیا از بلژیک با عنوان شهر زیبا یاد کرد و گفت چند ماه پیش بیانیه صادر کرد مبنی بر اینکه بلژیک منطقه جهنمی است و از همین رو به گونه بدی مورد انتقاد قرار گرفت. ولی از آن پس بلژیک دوباره به مشکل دچار شد که اشاره‌ای به عملیات تروریستی دوم فروردین گذشته بود. دونالد ترامپ گفت بعد از آن مردم درستی حرفش را تایید کردند. روزنامه نیویورک تایمز هم روز پنجشنبه با اشاره به ادعای تئوری توطئه کاندیدای جمهوری خواه گفت که نظرخواهی ها نشان می دهد که ادعاهای دونالد ترامپ علیه اوباما و کلینتون به سودش نبوده است.
رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد گروه خلافت اسلامی مشغول آموزش افرادی برای عملیات تروریستی در کشورهای غربی است. نادر صدیقی از واشنگتن در این زمینه گزارش می‌داد. اما بشنویم از امارات متحده عربی که اعلام کرده مداخله نظامیش رو در یمن به پایان رسونده. امارات در طول بیش از یک سالی که از جنگ ائتلاف عربی علیه شبه نظامیان حوثی می‌گذره، بعد از عربستان سعودی دومین نیروی مؤثر خارجی در جنگ داخلی یمن محسوب می‌شد. در گزارشی از مهداد میردامادی بیشتر می‌شنویم.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که هنوز درگیر جنگ با شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است، روز چهارشنبه مؤثرترین عضو خود را از دست داد. انور بن محمد قرقاش، وزیر خارجه امارات متحده عربی، در جلسه با حضور محمد بن زاید، ولیعهد و جانشین فرماندهی عالی نیروهای مسلح امارات تشکیل شده بود، اعلام کرد که جنگ در یمن عملاً برای نیروهای نظامی کشورش خاتمه یافته است. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، دلایل امارات برای خروج از جنگ یمن را اینگونه برمی‌شمارد.
من فکر می‌کنم که تصمیم امارات متحده عربی که اعلام کرده جنگ یمن برای اونها به پایان رسیده، دو تا دلیل داره. یکی این که امارات متحده عربی هم تشخیص داده که یمن راه حل نظامی نداره و حضورش در اونجا چندان مثمر ثمر نخواهد بود، به خصوص که امارات متحده بیش از تمام اعضای این ائتلافی که عربستان سعودی درست کرده بود قربانی داده تو این جنگ. تعداد کشته‌هاش بر اساس بعضی از آمارها به 48 نفر میرسه که بعضی از اینها افسران عالی رتبه بودند. دلیل مهمتری که چرا امارات متحده این تصمیم رو گرفته، مذاکرات صلحی است که در حال حاضر در کویت در جریان هست و برند به حوثی‌ها که در این مذاکرات شرکت دارن میخواد اعتماد بده که ما هم خیلی مصرانه در پشت این مذاکرات صلح هستیم.
حبیب حسینی فر آشنا به منازعات جهان عرب، اما به علل خروج امارات از جنگ یمن از منظری دیگر نگاه می‌کند.
اختلافات بین عربستان و امارات در مورد نحوه برخورد با بحران یمن نسبتاً بالا بوده، هم در مورد اینکه چقدر باید روی عملیات نظامی متمرکز شد. در این حال راجع به معادلات سیاسی و ترکیب سیاسی نیروی که قرار بره و دوباره در یمن متمرکز بشه، یعنی اون هولهوش آقای رئیس جمهور منصور هادی که چه ترکیبی داشته باشه، هم درگیری بوده. اماراتی ها خواهان این بودن که آقای خالد بها که امارات نزدیکه و اینها بیشتر در ترکیب قدرت باشند و از جمله با عبدالله صالح اون رئیس جمهور قبلی بیشتر مذاکره بشه، با حوثی ها مذاکره بشه، بیشتر روی مذاکرات تاکید داشتند. و در این حال ما میبینیم که به لحاظ بین المللی هم فشار این اواخر زیاد بوده. سازمان حقوق بشری، امدادگر، حتی سازمان ملل، این حرفا هم خب انتقادات بسیاری به این نوع عمل امارات و عربستان داشتند. اینها یه جنبشه، یعنی به نظر میاد که مجموعا توی یک همچین متنی داره امارات عمل میکنه. متاسفانه در نظر بگیریم که مذاکرات طرفین در کویت هم داره خوب پیش میره، به نظر میاد که پیش از پیش دارن به لحاظ دیپلماسی به یک توافقاتی میرسند که این هم عملیات نظامی رو مقدار به مورد میکنه.
وزیر خارجه امارات در این حال گفت که نقش سیاسی کشورش در یمن از این پس قدرتمند ساختن دولت مرکزی در مناطق آزاد شده خواهد بود. پرسش در اینجا این است که آیا با کنار کشیدن امارات از جنگ یمن امیدی به پایان این جنگ خواهد بود؟ حبیب حسینی فر این امر را منوط می‌داند به مواضع دیگر کشورهای درگیر در جنگ یمن.
به دو سه عامل بستگی داره. یه باید دید که در کویت واقعا این نتایج به کجا می انجامه. می دونیم که اونجا مذاکرات سختی در جریانه، ولی در این حال داره پیش میره. یعنی حوثی ها بیش از پیش دارن تلاش میکنن که به خواستهای بیشتری برسند و می بینیم که ظرف این مدتی هم که مذاکرات ادامه داره عملا عملیات نظامی آنچنان دامنه نداره، کم شده. و از اون طرف خب عربستان سعودی هم باید دید که چقدر مسئله یمن رو در مورد مثلا به عنوان جنگ نیابتیش با ایران تلقی میکنه و نمیخواد به ماکسیمال خواستش که زدن کامل حوثی ها بها بده. این دو عامل اگر زیاد عمل نکنن و هر دو طرف مسئله رو یمنی ببینن و به اون چارچوب عمل بکنن و در این حال جمهوری اسلامی هم از این طرف آنچنان به این تبلیغاتش به این برای مسائلی که در عربستان و حداقل به عرصه یمن نکشونه و اونجا حالا از طریق دور هم شده غیر مستقیم هم که شده کمک کنه که به نوعی یک مصالحه سیاسی در اونجا شکل بگیره، همه اینها میتونه مسئله جنگ رو منتفی بکنه.
بنابر آخرین آمار سازمان ملل، جنگ یمن تا کنون جان نزدیک به 3000 غیر نظامی را گرفته و بیش از 5500 مجروح بر جای گذاشته است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به دلیل کشته شدن صدها غیر نظامی در بمباران‌های هوایی مورد انتقاد گروه‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های امدادی بودند.
در گزارش مهتاد میردامادی از امارات متحده عربی شنیدید که اعلام کرده مداخله نظامیش رو در یمن به پایان رسانده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بله، کمی از این فضای سیاسی و جنگ فاصله بگیریم، سری بزنیم به جام ملت‌های اروپا در فرانسه. اگر از طرفداران تیم ایتالیا باشید، حتما از تماشاگران این بازی هم بودید تا همین چند دقیقه پیش. با فیبرز غریب همراه باشیم و جزئیات رو بشنویم. آقای غریب، از بازی ایتالیا و سوئد شروع کنیم.
از گروه 5 بود این بازی، خانم اسدی در شهر تولوز. ایتالیا یکیچ برد. اول نتیجه رو بگم که به گفته شما تماشاگر هوادارهای ایتالیایی خوشحال باشن. ایتالیا بعد از فرانسه میزبان در بازی دومش برد و صعود کرد. تو بازی اول ایتالیایی بلژیک بهترین تیم اروپا در رنکینگ فیفا رو برده بودند، با رویه یه مدعی وارد بازی شدند. در مقابل سوئدیا در بازی اول خودشون با ایرلند مساوی کرده بودند با زحمت. و اون چیزی که در مورد ایتالیا میشه گفت، یکی از نقاط قوت ایتالیا یه مثلث داره، دو تا دفاع وسط و یه هافبک دفاعی، کیلینی و بونوچی به همراه دروسی، که واقعا گذشتن ازش خیلی سخته. حتی اگر زلاتان ایبراهیموویچ باشی که امروز فقط تونست تو طول 90 دقیقه یک بار از بند کیلینی جدا بشه، اونم دقیقه 80 و دقیقه 70 بود حدودا، که نتونست تو دهانه دروازه یه توپ خوب گیرش اومد، نتونست گل بزنه. دقیقه 82 ایتالیایی ها تیر دروازه سوئد رو لرزوندند و دقیقه 88 به هر حال گل پیروزی رو به ثمر رسوندن، تیر خلاص شلیک کردن توسط ادر، بازیکنی که اصلیت برزیلی داره. به نظر میاد که آقای آنتونیو کونته سرمربی ایتالیا که فصل یعنی چند ماه یک ماه دیگه سرمربی چلسی انگلیس میشه و آخرین روزهای حضورش روی نیمکت ایتالیاست، میخواد با یک افتخار آفرینی ایتالیا رو ترک بکنه.
فکر میکنم چند دقیقه دیگه ساعت 8:30 وقت ایران بازی بعدی شروع بشه، کرواسی و جمهوری چک. چه پیشبینی هایی شده در مورد این دو بازی؟ چقدر این دو تیم به هم شبیه هستن؟
از گروه 4 خانم اسدی این بازی، دو تا تیم متوسط اروپا تو رنکینگ فیفا هستن، که البته بسیاری از بازیکنهای این دو تیم در لیگ‌های درجه یک اروپایی مثل انگلیس و آلمان بازی میکنن، کرواسی و جمهوری چک. چکی‌ها خیلی بدشانس بودن، بازی اولشون به اسپانیا خوردن و با یک گل دقیقه پایانی مغلوب شدن، امشب هم به تیم پرستاره کرواسی خوردن. پیتر چک سنگربان چک و مرد اول این تیم امشب کار سختی مقابل ستاره‌های کرواسی داره. کمربند خط میانی کروات‌ها جایی که لوکا مودریچ و ایوان راکیتیچ که تو رئال مادرید و بارسلونا بازی می‌کنن، این کمربند خیلی محکمه. دوتا بازیگردان و بازیساز که البته گلزن هم هستن، اشاره می‌کنم به گل قشنگ لوکا مودریچ در بازی اول مقابل ترکیه. کرواسی هم با یه مساوی امشب می‌تونه مقابل جمهوری چک تو جدول بمونه. اما چکا برای امیدواری به صعود حتما باید سه امتیاز و دست پر با سه امتیاز از این بازی بیان بیرون.
بله. وقت زیادی نداریم آقای غریب، از بازی آخر امشب هم صحبت کنیم، اسپانیا و ترکیه. اسپانیا قهرمان دوره قبل هست، مدعی قهرمان این دوره هم هست. چقدر بازی سخت یا ساده ای رو در پیش داره امشب؟
امشب ماتادورها که اصلا اهل تاکتیک دفاعی نیستن، بازی تاخیری هم ندارن، چیچی تاکا تو خونشونه. اسپانیایی‌ها 600 دقیقه است که تو یورو تو جام ملت‌های اروپا دروازه‌شون باز نشده، میخوان این رکورد رو حفظ بکنن. آقای ویسنت دل بوسکه سرمربی ماتادور هم حتما فکری کرده. هواداران تیم اسپانیا امشب شاهد هنرنمایی دوباره اینستا، سیلوا و فابرگاس هستن. یه نکته در مورد ترکیه هم اینه که آردا توران سرشناس‌ترین بازیکنشون که تو بارسا مشغوله، اگه رو فرم باشه که در بازی اول نبود و تعویض شد، ترکیه را میفته. ترک‌ها میدونن که اگر امشب بوازن باید غزل خدافظی رو از یورو 2016 بخونن.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب بود، در مورد جام ملت‌های اروپا شنیدید. در ادامه اما همراه بشیم با بنیامین سعد و مجله هفتگی او رو بشنویم، برنامه جامعه. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.
جامعه. حرف و حدیث و حاشیه های یک بازگشت از تصمیم خصوصی حبیب محبیان، خواننده قدیمی، برای بازگشت به ایران بعد از چند دهه زندگی و فعالیت حرفه‌ای در آمریکا، تا قضاوت دیگران درباره تصمیم شخصی این هنرمند. سلام، بنیامین سعد هستم. این هفته به بهانه درگذشت حبیب، خواننده و آهنگساز ناماشنای ایرانی، در گفتگو با یک هنرمند محبوب که همه شما با صدا و کارهای اون آشنا هستید، به این نگاه کردم که یک هنرمند که بیشتر مردم از کارهای او خاطره جمعی دارن، آیا همیشه میتونه بدون در نظر گرفتن حساسیت‌های عمومی تصمیم شخصی بگیره، یا اصلاً مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای میتونه بعضی وقت‌ها مقابل تصمیم شخصی یک هنرمند یا چهره مردمی باشه؟ پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به قضاوت افکار عمومی درباره تصمیم‌های شخصی چهره‌های محبوب و مرجع در جامعه. درست چند ماه بعد از روزهای پرتلاطم سال 88 و اعتراضهای گسترده خیابانی در ایران، حبیب محبیان، خواننده محبوب چند نسل، اعلام کرد که میخواد از آمریکا و لس آنجلس یا همون شهر فرشتگان به کشور خودش ایران برگرده. اون هم بعد از سالها دوری از کشورش به دلیل ممنوعیت کاری، مثل خیلی از خواننده ها و موزیسین های ایرانی که بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 مجبور به ترک ایران شدن. این خبر در بین دوستداران حبیب و منتقدانش، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، ولوله‌ای به پا کرد. خیلی‌ها به بازگشت حبیب در اون روزها معترض بودند و خیلی‌ها هم بودند که این رو یک تصمیم شخصی و کاملاً آزادانه دونستند که هر کسی و هنرمندی میتونه در زندگی خودش داشته باشه. موضوع پرمناقشه این بود که هر کسی، چه اونهایی که از صدا و کارهای حبیب خاطره داشتن و چه اونهایی که حبیب رو کمتر میشناختن، درباره حبیب قضاوت کردن و دوباره قضاوت افکار عمومی درباره یک چهره محبوب و عملکرد شخصی و اجتماعی او. با همه این حرف و حدیث ها، حبیب به ایران برگشت، خیلی تلاش کرد تا بتونه مجوز فعالیت حرفه‌ای و برگزاری کنسرت رو مثل سالهای قبل از انقلاب اسلامی به دست بیاره. حتی مجبور شد با برخی چهره های سیاسی پرنفوذ هم دیدارهایی داشته باشه. جسته و گریخته هم کارهایی رو تولید یا بازخوانی کرد و تونست به صورت غیر رسمی منتشر کنه، اما عاقبت به هر دری زد نشد و نتونست که اجازه برگزاری کنسرت یا حضور در شبکه‌های مجاز رادیو تلویزیونی ایران رو به دست بیاره، تا اینکه سرانجام حبیب که هوادارانشون رو به نام اولین آلبومش همون مرد تنهای شب صدا می‌کردن، در 64 سالگی بعد از سالها کار هنری در شمال ایران با زندگی و دوستدارانش بدرود گفت و حتی از برگزاری مراسم مرگ او هم در تهران جلوگیری شد، تا اینکه دوستداران و هواداران حبیب مجبور بشن برای خداحافظی با مرد تنهای شب به شمال ایران برن. به بهانه مرگ حبیب به سراغ داریوش رفتم. داریوش او که از محبوب ترین خوانندگان موسیقی پاپ ایران هست و مثل حبیب چند ماه پس از انقلاب 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران رو ترک کرد. مثل بیشتر موزیسین ها و خوانندگان قبل از انقلاب سرانجام به آمریکا و لس آنجلس یا همون شهر فرشتگان رسید. شهری که شهریار قنبری ترانه‌سرای معاصر به اون لقب شهر فرشتگان بالبریده رو داده. به همین بهانه از داریوش پرسیدم که بعد از بازگشت حبیب به ایران و شرایط اجتماعی و سیاسی اون روزگار و اعتراض‌های مردم به این شرایط، خیلی ها حبیب رو به خاطر برگشت به ایران نکوهش کردن، اما خیلی از دوستدارانش هم این رو حق طبیعی یک هنرمند دونستن که هر طور که میخواد زندگی کنه. بشنوید نظر داریوش رو در این باره.
بپرسین چرا حبیب نازنین برگشت به ایران؟ مورد نکوهش قرار دادن یا مورد انتقاد قرار دادن یا تایید و تکذیب کردن؟ اصلا جفتش به نظر من غلطه. یه انسانه، یه جایی کره خاکی داره زندگی میکنه، تصمیم میگیره برگرده وطنش. و چه شرایطی باعث شد؟ من فکر میکنم سوال شما رو در یکی از ترانه هایی که خونده قشنگ خودش توصیف کرده که در این زمانه بی هیاهوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیلغال پرست، چگونه شهر دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست، به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست، رسیده ها چه قریب و نچیده می افتند به پای هرز علف های باغ کال پرست، هنوزم زنده ام و زنده بودنم خاریست به تنگ چشمی نامردمان زوال پرست. حبیب موقعی که پامیش از این سرزمین میره اونجا، به عشق وطنش میره، به عشق این میره که بتونه کار کنه، به خاطر اینکه هنرمند تاریخ مصرف نداره. حبیب نخواست تسلیم بشه، به خاطر این گفت اگه جو خارج از کشور خرابه، من پامیشم میرم سرزمین خودم. چون هنرمند حساس احساسی برخورد میکنه، نتونست اونجا آسیب دید. انسان بسیار شفاف و بسیار دوست داشتنی بود که رو راست بود، عاشق کارش بود، آگاهانه این تصمیم رو گرفت. یه وعده وعید بهش دادن که خیلی ها رو از این وعده وعید ها میدن که پاشیم بیاین ایران. دستبندی ها، گروه بندی هایی که هست، طبیعتا این تغییر چقدر درد داره، این تغییر جا به جایی، چون از مملکت خودش اومد به یه غربت، از این غربت دوباره به یه غربت دیگه میخواست برگرده، به انزوا کشیده شد. ولی خدا رو شکر مردم با حرکتشون نشون دادن چقدر هنرمندشون رو دوست دارن. حیف که غریبانه مرد. غریب زندگی کرد، غریب هم از بین ما رفت. بدا به حال کلاغان قیل و قال پرست.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما از داریوش پرسیدم با این نگاه و نگرش، یک هنرمند جدای از تصمیم‌های شخصی و حق طبیعی برای تعیین تکلیف زندگیش، آیا در قبال شرایط جامعه هم مسئولیتی داره و عملکرد حرفه‌ایش با تصمیم‌های شخصیش اساساً چه نسبتی پیدا می‌کنه؟
هنرمند مخاطبش رو که یه رهگذر باشه، می‌تونه به یه تماشاگر تبدیل کنه، به یک شنونده تبدیلش کنه، در واقع با پیام‌هایی که میتونه بده به یه انسان مسئول تبدیلش کنه، تلنگری بزنه به حباب انکار و مدارا کردن. تو این دوره‌ای که این همه شقاوت هستش، شاهد کشتارها هستیم، یه هنرمند طبیعتاً مسئوله. هر فردی از رسانه گرفته، از مردم عادی گرفته، از هنرمند گرفته، باید ببینه در جامعه‌ای که زندگی میکنه ازش طلبکار یا بدهکار بهش.
قضاوت افکار عمومی و مردم درباره چهره های محبوب و سرشناس خیلی وقتها به بحث داغ و پرمناقشه تبدیل شده. اینکه عملکرد هر چهره محبوب یا مرجع اجتماعی تا چه میزان به تصمیم های شخصیش مربوط میشه. این برنامه جامعه هم که به بهانه درگذشت حبیب محبیان تهیه شده بود به پایان رسید. تا هفته دیگه و یک جامعه دیگه، من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از همراهیتون و امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، اضافت با شما به رادیو فردا گوش میدهیم.